أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. تو اتصال برقرار شد، مقداری از وقت سپری شد، به همین جهت امروز حدیث رو نمیخونیم، وارد اصل بحث میشیم. چون که جلسه قبل عرض شد، در این بخش از مباحث فقه القضا ما داریم نظام قضایی اسلام رو بیان میکنیم و بحث میکنیم، و معالم و ویژگی های نظام قضایی رو اول بنا شد ذکر بکنیم. بعد از تعریف نظام از ویژگی های گوناگون نظام قضایی اسلام اجمالا بحث کردیم، از خصوصیات زیرساختی و مبانی نظری آن، القواعد النظریه، بحث کردیم، از مؤلفه در واقع مبانی، القواعد النظریه، پیشنگارها، از ویژگی ها و امتیازات نظام قضایی اسلام به لحاظ علم قضا، القواعد العلمیه، مختصری بحث کردیم. از ویژگی های مؤلفه سوم، یعنی مؤلفه احکام، مجموعه احکامی که در نظام قضایی اسلام جریان پیدا میکنه و یکی از عناصر و اجزاء مهم نظام قضایی اسلام تشکیل میده، و از این که در اسلام در حوزه قضا مانند دیگر حوزه ها با سه دسته از احکام مواجهیم، حسب ارتکاز و تلقی مشهور تصور می شود که قضا عبارت است از یک مش احکام، یعنی فروع تشریعیه، ولی به نظر ما هیچ یک از نظامات اسلامی و از جمله نظام قضایی اسلام نمیتواند فقط از فروع فقهیه، فروع شرعیه تشکیل شود. فروع شرعیه یکی از یه دسته از سه گروه، سه دسته از احکام الهی است که در متن هر نظامی حاضر است و قابل تر هست. در متن دین ما با سه دسته احکام عملی و سلوکی مواجهیم: احکام معنوی، احکام اخلاقی و احکام فرعی فقهی. هرگز نمیتوان به اتکای فقط فقه و فقط فروع شرعیه نظام تولید کرد. چون که بیشتر هم گفتیم نظام دارای مؤلفه و ارکان گوناگونی است و همونطور که همین روز هم اشاره کردیم مؤلفه مبانی یکی از مؤلفات مهم هر نظام است. مؤلفه علم، دانش مربوط به اون نظام مؤلفه مهم دیگر است. مؤلفه سوم که خودش به سه بخش تقسیم میشه و حقیقتا هر یک مؤلفه قلم داد میشوند، اما برای نشون دادن در هم آمیختگی و پیوند وثیق و عمیق این سه دسته با هم به عنوان یک مؤلفه به حساب میاریم، مؤلفه احکام است. و مؤلفه احکام به سه دسته احکام معنوی و باطنی، احکام اخلاقی و ارزشی و احکام فرعی و تکلیفی و وضعی و حقوقی به تعبیری تقسیم می شوند. معالم و ممیزات و امتیازات مؤلفه های تشکیل دهنده نظام قضایی اسلام رو داشتیم بحث می کردیم و از ویژگی های مؤلفه مبانی القواعد النظریه، از ویژگی های مؤلفه علم علم القضاء اسلامی یعنی القواعد العلمیه، و از مؤلفه احکام اجمالا بحث کردیم و از جمله این که عرض کردیم احکام قضایی اسلام سه دسته هستند به نظر ما، و از مجموعه این سه دسته احکام اسلامی در قلمرو قضا و هر قلمرو دیگری در ذیل هر نظام دیگری تشکیل میشه: احکام معنوی، احکام ارزش اخلاقی و احکام فرعی شرعی. و از ارکان نظام قضایی اسلام بحث میکردیم که به رکن ولایت پرداختیم تا یه جلساتی در جلسه گذشته که اولین جلسه سال تحصیلی جدید بود، مروری کردیم بر وظایف ولی امر در قلمرو قضا. امروز میخواییم به نحوی به بحث از سازمان قضا در اسلام بحث کنیم، تر کنیم. هیکلیت و سلطت القضائیه فی الاسلام، سازمان قضای اسلام چگونه صورت می‌بندد. قبلا هم در چند جلسه گذشته سال قبل که به این بحث وارد شده بودیم گفتیم رکن سازمانی اول نهاد قضا و سلطه قضایی قوه قضایی در اسلام رکن ولایت است. اصولا چون نظام اسلامی ولایت بنیاد است و ولایت جوهر نظام های اسلامی است، در اینجا هم ولایت و ولی امر و شؤون و اختیارات و نیز تکالیف و واجباتی که بر عهده اوست محور نظام قضایی اسلام قلمداد میشه و رأس هرم ارکان نظام قضایی اسلام است. آمدیم شؤون و نیز وظائف ولی امر رو فقط برشمردیم، فهرستی از شؤون و وظائف ولی امر رو باز گفتیم. این بدون جهت بود که اولا بگیم ولی امر در قلمرو قضا دارای چه شؤون اختیارات و نیز چه تکالیف واجباتی است، ثانیاً مقدمه چینی کنیم برای بیان سازمان قضا، در واقع نهادهای تشکیل دهنده قضاء اسلامی و امور و شؤون مرتبط با قضا. این موضوع که در واقع سازمان قضا اسلامی، یعنی قوه قضایی اسلامیه، چه سازمانی باید داشته باشه، چه ساختاری باید داشته باشه، چه عناصری در اون باید دیده بشوند، چه نهادهایی را و چه آلیات و ابزارهایی رو و قهرن چه شیوه ها و رویه هایی رو در نظام قضایی اسلام باید لحاظ کرد، از این به دست میاد. در واقع ما میخواییم از اینجا، از این بحث، از بحث رکن ولایی نظام قضایی اسلام نقبی بزنیم و پلی بزنیم به کشف روششناسی نظامسازی و ساختاربندی قضا و شؤون مرتبط به قضا در اسلام. یک سوال است که ما خب چگونه باید نظام قضایی اسلام رو پیاده کنیم؟ قهرن باید بر یک سازمان این نظام رو سوار کنیم، باید بر یک مجموعه از نهادها که یک سامانه و سازمانی رو تشکیل میدهد سوار کنیم تا تحقق خارجی پیدا کند. ممکن است پرسیده شود که خب اون سازمان چگونه سازمانی است؟ آیا اون سازمان همون سازمانی نیست که مثلا در کشورهای مختلف در نقاط گوناگون جهان رویه و رایج پذیرفته است و کشورها بر اساس اون سامانه و ساختار و در چارچوب اون نهادها امور و شؤون قضایی رو تدبیر میکنند؟ خب ما هم بریم ببینیم مثلا سازمان قضا در فرانسه چگونه است، در مصر چگونه است، در هند چگونه است، در عالم ببینیم سازمان قضا چگونه است و از همون اقتباس کنیم و قوه قضاییمون رو بر همون اساس صورت بندی کنیم. ما عرض میکنیم که چنین چیزی مطلوب ما نیست، چرا که مختصات مؤلفه های چندگانی نظام قضایی اسلام که داشتیم برمی‌شمردیم، مؤلفه مبانی، مؤلفه علم، القواعد العلمیه، مؤلفه احکام، مؤلفه غایت، مؤلفه عناصر و کارگزاران فرایند دادرسی، در همینا بین در نظام قضایی اسلام و دیگر نظام های قضایی تفاوت وجود داره. لذا اون سازمانی که حامل نظام قضایی اسلام است، در واقع محمل نظام قضایی است و نظام قضایی رو بر اون سوار کنیم تا در خارج و در عینیت تحقق پیدا کنیم، اون میتونه و باید متفاوت باشه با دیگر سازمان ها در دیگر نظام های قضایی. حتی من اینجا میخوام عرض کنم که اون ساختار و سازمانی رو که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سازمان قضایی و قوه قضاییه و دستگاه قضا دیده شده، اون هم کاملا بسا منطبق بر نظام قضایی اسلام نباشد. هرچند که کمابیش منطبق است، اما تفاوت‌هایی به نظر میرسه بین اون چه که میتوانیم از اون به عنوان سازمان قضایی و قوه قضایی اسلامیه که نظام قضایی اسلام رو باید بر دوش اون بگذاریم و اون رو محقق کنیم، و بین اون چه که در قانون اساسی ما آمده تفاوت وجود داره. و به نظر ما در قانون اساسی سازمان مطلوب به طور کامل نیامده است. اگر مقام بحث و نقد باشه، میشه اشکالات سازمانی رو که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیه شده رو مطرح کرد. چرا که بعضی از مهمات غذا و نظام غذای اسلام در سازمان تعبیه شده در قلنسه جمهوری اسلامی ملحوظ نشده است. در اون زمان که این قانون نگاشته می شده و بزرگانی در اون زمان همت گماشتن به تدوین قانون اساسی که مالاسف بسیاری از اونها رو ما از دست دادیم رضوان الله تعالی علیهم، خب شاید در اون شرایط و ظروف اجتماعی تاریخی و دوران انقلاب بعضی از مسائل رو ازش غفلت کردن که باید در سازمان غذا بیاد. چنان که بین سازمان غذا و قوه قضایی در امور و شؤون غذایی و دیگر دستگاه خلط هست، یعنی بعضی واحدهای و نهادهایی در دیگر قوا، قوه مقننه، قوه اجرائیه قرار داره که اونها باید بیاد توی قوه قضاییه. بعضی از عناصر و نهادها در ذیل مجلسه، در چه مجلس هم مثلا فرض بفرمید وظیفه نظارتی داره و نهاد نظارتی لازم دارد، اما بیش از مجلس قوه قضاییه باید بر این امر اهتمام کنه. در دولت مثلا بعضی از نهادها هست مثلا سازمان تعزیرات. خب تعزیرات یک امر قضایی است، نباید در قوه مجریه باشه، ولی قانون اساسی ما و رویه فعلی ما این است که سازمان تعزیرات حکومتی ذیل قوه مجریه است و او باید بیاد توی قوه قضاییه. یه همچین نکات و نقاطی هست که میتوان اینها رو با تأمل برشمرد و پاره اشکالات بر سازمان تعبیه شده در قانون اساسی ما برای سازمان غذا و نظام غذایی اینجور اشکالات به ذهن میرسه. خب راه کار چیه؟ اگر سازمان های رایج عرفی دیگر کشورها به کار ما نمیاد، به دلیل اینکه اصولا در همه مؤلفه های نظام غذایی ما با نظام های غذایی دیگر متفاوتیم، این درسته، و حتی اگر سازمان غذایی مندمج و تعبیه شده در قانون اساسی ما مطلوب ما نیست، گرچه نزدیکترین الگوی سازمانی و مدیریتی برای اجرای نظام غذایی اسلام، اما از کردیم نواقصی، نارسایی هایی و احیانا تحافت هایی و اجاجاتی در سازمان تعبیه شده در قانون اساسی وجود داره که به بعضیش اشاره کردیم. خب روش چیه؟ خب در هر کاری باید ما اول مبانی رو مشخص کنیم، بعد منطق کار رو بگیم. مبانی رو تا حدی عرض کردیم و از اون مبانی الان برانگیری خواهیم کرد. به هر حال ما آمدیم نظام رو و نظام غذایی رو تعریف کردیم، مؤلفه‌های نظام غذایی اسلام رو بیان کردیم، مختصات و ویژگی‌های مؤلفه‌های نظام غذایی اسلام رو فل جمله ذکر کردیم و آمدیم سراغ یکی از مهمترین و بلکه مهمترین مؤلفه و عنصر اختصاصی نظام غذایی اسلام، یعنی ولایی بودن نظام غذا. روی این متمرکز شدیم، چند جلسه بحث کردیم. جلسه قبل وظایف و شؤون این رکن رو، رکن ولی امر رو بیان کردیم. خب حالا باید از این مجموعه نکاتی که گفته ایم یک منطق و منهجی رو استیاد کنیم. در واقع در این جلسه ما منهجیت و تنظیم و بنیوت القضاء و شؤون المرتبطت به رو بخواد بحث کنیم. روش شناسی تنظیم یعنی سازماندهی و بنیوت نهادسازی و ساختارسازی، ساختارسازی غذا و امور و شؤون مرتبط به غذا رو میخوایم بحث کنیم امروز. پس روش شناسی نهادسازی و سامان ساختن و سازماندهی نسبت به امور غذا و شؤون مرتبط به اون محل بحث ماست امروز. کمتر شاید کسی به این مسئله پرداخته باشد که اولا ما سازمان خاصمون اختصاصیمون لازم داریم، ثانیاً برای اینکه این سازمان رو طراحی کنیم به منهج و روش شناسی احتیاج داریم و این روش شناسی چگونه صورت می‌بندد. ما در قالب 6 بند اجمالاً این مسئله مهم رو بیان می‌کنیم، یعنی روش شناسی سازماندهی غذا، تولید سازمان غذا، صورتبندی و سازماندهی قوه قضاییه اسلامی به عنوان محمل حمل و تحقق بخشی نظام قضایی اسلام. قبلا گفتیم نظام غیر از الگوست و سازمان بخشی از الگوست نه نظام، جزی از نظام نیست اما بار نظام رو بردوش می کشد. باید ما نظام رو بر این سازمان سوار کنیم تا در خارج و در عینیت محقق بشود. ما اینجا در حقیقت می توانیم بگیم که الگوی غذای اسلام یا دستکم بخش عمده ای از الگوی غذای اسلام رو داریم بحث میکنیم که صورت عملیاتی و عملی در واقع نظام غذای اسلام می تواند قلمداد بشود. عرض شود که این روش شناسی رو منهجیت و تنظیم و بنیت القضا و شؤون المرتبطت به، این رو در قالب 6 بند توضیح میدید. فقط تتم و تنظیم و البنیویه من خلال المبادئ القابله، تنظیم و سازماندهی و بنیویه و ساختاردهی، ساختاردهی نظام غذای اسلام. از میان این موادی که میخوایم بگیم که 6 مبدا هست، 6 بنده به دست میاد. اول این که گفتیم نظام غذای اسلام نظام ولایی است. اصلا امر غذا از شؤون ولایت است. پس بنابراین ولی امر قطب نظام غذای اسلام است. ولی امر قمه و قله نظام غذای اسلام است. ولی امر عمود و عماد نظام و قوه قضایی اسلامی است. خب اگر این است پس بنابراین باید او رو محور قرار بدیم در همه امورشون، از جمله در ساختاردهی و سازماندهی و نهادسازی. و ما هم بر همین اساس آمدیم رکن ولایت رو بحث کردیم و بعد 16 تا شأن و وظیفه برای ولی امر بیان کردیم. چرا اینو گفتیم؟ گفتیم به هم از این جهت که بفهمیم موقعیت و منزلت و مکانت ولی امر در نظام قضایی کجاست و هم این مقدمه بشود تا بر اساس شؤون و وظایفی که محور نظام قضایی اسلام دارد سازمان قضا را هم طراحی کنیم، قوه قضایی اسلامی را طراحی کنیم. خب پس بنابراین شؤون و وظایف ولی امر را باید به مثابه مبنا اخذ کنیم و ببینیم اقتضاء شؤون و وظایف ولی امر در قلمرو و قضا چیست در مرحله سازماندهی. این یک بند. پس یه بند این شد که ولایت جوهر همه نظامات اسلامی از جمله نظام قضایی اسلام است و به طریق اولا ولی امر عماد و عمود فستاد و خیمه نظام قضایی است و وظایف و شؤون و وظایف ولی امر عناصری هستند که ما رو به دستیابی به سازمان قضای اسلامی رهنمون می شوند و ما در خصوص ولی امر دو دسته مطلب داریم، میگیم شؤون و وظایف. شؤون اختیارات، وظایف واجبات. شؤون اختیارات اون دسته از اموری هستند که فقط از ولی امر برمیاد، حق ولی امر است، شأن ولی امر است، دیگران نمیتونن ورود کنن، هیچ کسی دیگری چنین شأنیتی رو نداره. این شأن اختصاصی ولی امر است. فهرستش رو قبلا گفتیم، مثل رسم و سیاست العامت القضائیه و ابلاغها الى العمال. سیاست گذاری قضایی فقط شأن ولی امر است. یا مثل تنصیب شخص ذات صلاحیات لازمه کرئیس سلطه القضائیه و قاضی القضات، منصوب کردن قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه، این شأنیست اختصاص دارد به ولی امر. نصب القضات مباشرتن او به وساطت او به واسطت رئیس سلطه القضائیه. چهار، تخفیف العقوبه او تعلیقها او العفو عنها. پنج، اصدار العفو العام حسب المصالح، عفو عمومی اعلام کردن. شش، التفتیش عن مظالم موظفی السلطات الحکومیه، بازرسی رفتارهای احیانا ظالمانه و خطاها و خلافهای موظفی و کارمندان و کارکنان و کارگزاران سلطات قوه های حکومت. عرض شود که تصدی الحسبه، تصدی حسبه، در واقع خود امر حسبه یکی از در واقع شؤون مهم ولی امر است. این اولا امر حسبه به ولی امر مربوط می شود. البته محل بحثش نیست، اجمالا قبلا بحث کردیم اینکه حزب تعریفش چیست، قلمروش کدام از تلقی یا مختلفی که در اون وجود داره. آنچنانی که بعضی گستره حزب را وسیع گرفتن به حدی که کار قضا جزی از حزب قلمداد شده. تنظیم الدوائر القضائیه الرکنیه و تنصیب رؤسائها، اینکه در واقع نهادها رو به وجود بیاره رئیس قوه، رئیس ولی امر، ببخشید ولی امر باید نهادهای قضایی رو، نهادهای اصلی قضایی رو خودش ایجاد کنه. عرض شود که اینا شؤونن، هشتا شد. هشتا هم وظائفن، اصدار الحکم و فصل الخصومه بین المتخاصمه، اجراء الحدود، سه، التصدی لاستیفاء الحق رأسا و من غیر طالب اذا کان من حقوق الله تعالی، چهار، تأدیت الدیه و الغرامه و الارش و غیرها من بیت مال المسلمین حسب الموارد، پنج، الحکم فی الموضوعات الخارجیه کثبوت الرشد و النکاح و الزوجیه و النسب و ما الى ذلک، التصدی لمکافحت المفاسد المعنله الظاهره فی المجتمع، تصدی ولایت الغیب و الغسر و المحجورین الاخرى، تطبيق وتنفيذ مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي لا تتحقق إلا بقيام الحاكم واهتمام الدولة بها وما إلى ذلك. البته اینا محدود به همین هم نیست. خب اینا رو برشمردیم. از شود که پس اولین بند ما در منهج و روششناسی ساماندهی و تولید سازمان غذا، سازمان غذا غیر از نظام غذایی است، توجه داریم. نظام غذایی همه بحثایی که تا اینجا کردیم و نظام غذایی گفتیم بر دوش سازمان غذا مستقر می شود که سازمان غذا محمل تحقق بخشیدن به نظام غذایی است. بند اول پس شد ولایت و وظایف. دوم، اصولا سازمان در حقیقت برای دو چیز به وجود میاد. حالا مطالبه ها که علم مدیریت نخوندیم، ولی حسب تجربه افزون بر 40 سال کار مدیریتی در کشور من اینو به دست آوردم. یک، سازمان و نهادها میخواهند شؤون و وظائف عمال را و کارگزاران را و رؤسا را و مسئولین را محقق کنند. یک. دوم، اقتضاعات ظروف و ضرورات را، اقتضاعات شرایط زمان مکانی رو تأمین کنن، در واقع تطبیق بدن بر واقعیت‌های خارجی. این دو تا مطلب میخوان انجام بدن. سازمان از سوی میخواهد که محقق بسازد شؤون و وظائف رو، دوم از دیگر سو میخواهد که اقتضائات ظروف و ضرورات رو منطبق با واقع خارجی تأمین کند و لحاظ کند. اینا بند دوم. بما ان الهیکلیه و البنیویه هی محمل تحقیق الشؤون و الوظائف تارتن و اقتضائات الظروف و ضرورات الزمکانیه اخرى. خب اگر اینه کار سازمان اینه، این بند دوم شد، نتیجهش میشه فین بقی ان تؤخذ تلکم الامور که اساس للتنظیم والبنیوه. پس بنابراین باید این شؤون و وظائف که باید محقق شود و اون اقتضائات ظروف و ضرورت های زمانی مکانی، این دو اگر باید لحاظ شود، پس اینا باید به مثابه اساس برای سازماندهی و صورت بندی امور و شؤون مربوط به هر جا در نظر گرفته شوند. اینم بند دوم. بند سوم از روش شناسی ساماندهی و ایجاد سازمان قضا این است که با توجه به اینکه در بند دوم گفتیم از سوی باید شؤون و وظائف محقق شود، از دیگر سو اقتضائات ظروف و ضرورت ها دیده شود، این مطلب بند سوم رو پدید میاره. بند سوم چه میشه؟ به این ترتیب بند سوم میشود که ساختار قضایی و سازمان قضا متشکل میشود از ذاتیات و ثابتیاتی و عرضیات و متغیراتی. شؤون و وظائف تغییر پذیر نیستن، ثابتاتن و مبنای سازمانن و بخشی از سازمان مبتنی بر ایناست و انجهت بخشی از سازمان ذاتی سازمان قضای اسلام است، ثابت است در سازمان قضای اسلام. مثل چی؟ مثل ولایت. و بخشی دیگرش عرضیات و متغیراتن، اون بخشی که حسب اقتضای ظروف و ضرورات در سازمان دیده می شود، اون قسمت ها قسمت عرضی و متغیرن. اینم بند سوم. بند چهارم از بندهای این روش شناسی که ما داریم عرض میکنیم این که در واقع ما از ناحیه ولی امر میبایست به تعبیری همونطوری که با وظائف خیش آشناست و وظائف خیش رو لحاظ میکنه و شؤون خود رو در نظر میگیره و باید بر اونها مسلط باشه که بتوانه از عهده وظیفه قضایی و ولایت قضایی بر بیاد، بر ولی امر فرض است که شناختی از ظروف و ضرورات زمکانی داشته باشه. پس بنابراین بند چهارم این می شود که بر ولی امر است که اولا بر شؤون و اختیارات و نیز وظایف و واجبات معطوف به خودش و متعلق به خودش رو فهم کنه و بشناسه. قانونات شرط اجتهاد همین رو تأمین می کنه. از طریق اجتهاد است که ما به چنین شناختی و تعرفی دست می آویم و کشف می کنیم اصولا قضای اسلامی را. این خب یک بخش از قضیه است. به اضافه این میخوایم عرض کنیم که باید ولی امر ظروف و ضرورت ها را هم بشناسه، زمان آگاه و مکان آگاه باشد. این مطلب رو بارها شنیدیم، زمان آگاهی. من میخوام عرض کنم به اضافه زمان آگاهی ما به مکان آگاهی هم نیازمندیم. باید بدونه در کجای عالم داره زندگی میکنه، در چه شرایط اقلیمی زیست میکنه و اقتضائات شرایط اقلیمی و مکانی و جغرافیایی حتی چیست. پس بنابراین ولی امر چون از وظایف ولی امر است نهادسازی و سازمان ایجاد کردن، باید علاوه بر اجتهاد، اجتهاد ساده البته که آشنایی با شون اختیارات و وظایف واجبات رو فراهم می کند که البته اجتهاد واقعی همطور که از تمام رضوان الله علیه فرمودن به آن است که ما زمان و مکان رو هم بشناسیم. فقیه مجتهد رئیس قوه است، چنان که فقیه مجتهد ولی امر است و ولی امر باید هم شون اختیارات و هم وظایف واجبات رو و هم ظروف و ضرورت های زمانی مکانی رو درک کنه. و اینها در سازماندهی و سازمانسازی لحاظ بشه. ظروف و ضرورت ها یعنی اقتضاعات واقعیت خارجی. پس بنابراین بند پنجم ما می شود و علی ولی الامر تعرف علی الظروف و ضرورات الزمکانیه و اختزاعاتها الواقعیت فی ساحت التنظیم البنیویه یعنی سازمان، البنیویه یعنی سازماندهی. اینا واژه های کم و بیش جدید در واقع در عربی معاصر، در عربیت رائج حوزه های ما کمتر این واژه ها رو ما به کار میبریم یا احیانا حتی آشنا هستیم با اونا. خب آخرین بند از این مجموعه بنود تشکیل دهنده روششناسی سازمان غذا، تولید سازمان غذا که به نحوی در حقیقت نتیجه گیری از این بندها هم قلمداد میشه، عبارت میشه بعد از این که ما هیکلیت الغذا را، سازمان غذا را، نمودار غذا را و بنیویتهی، این دو عنصر رو یا در واقع این امر را باید فعلی بر ولی امر که اینجور به وجود بیاره، فعلی بنابر این اموری که گفته شد، تتشکل هیکلیت القضا و بنیویته من منظمات و دوائر کتالی. پس سازمان قضا اسلامی می شود به طرزی که می خواهیم بگیم، ما بر اساس شئون و وظایفی که برای ولی امر که قله و قمه نظام قضای اسلام است و رکن رکین نظام قضای اسلام است، بر اساس اون باید ما سازمان و نهادهایی رو که پدید میاریم و نهایتا سازمان قضایی که به وجود میاریم باید به ترتیب باشد که عرض میکنیم. خب اجازه بدید که چون رخ رو به پایانه، ما این مبادی رو که منهجیت تنظیم و بنیرت القضا را بر عهده دارد و تبیین کرد رو گفتیم در قالب شش بند. نتیجه گیری که بیان نهادهایی است که باید در سازمان قضایی اسلام به وجود بیاد. این اگر بخوایم وارد شیم دیگه این چند دقیقه باقی مونده کفاف بحث رو نمی کنه، زمینی که بحثم طولانی شد و انشاءالله جلسه بعد راجع به نهادهای تشکیل دهنده سازمان قضای اسلامی که حامل و تحقق بخش نظام قضای اسلام است رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.